ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. دو رقیب انتخاباتی افغانستان توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. وبسایت کلمه از بازگشت میرحسین موسوی پس از عمل چشم به حصر خانگی خبر داد. و وبسایت مجذوبان نور از ضرب و شتم دراویش گنابادی در مقابل دادستانی تهران خبر داد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. به بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1393 خوش آمدید. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخاباتی افغانستان، صبح یکشنبه در کابل توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، حامد کرزی و شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد، حضور داشتند. با امضای این توافقنامه به 6 ماه اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان داده می‌شود. در همین حال آمریکا امروز از توافق دولت وحدت ملی افغانستان که توسط دو رقیب انتخاباتی این کشور امضا شد استقبال کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که توافق امضا شده به بحران سیاسی افغانستان پایان می‌دهد. کاخ سفید اعلام کرد آماده کار با دولت بعدی افغانستان است تا از موفقیت آن مطمئن شود. پیرامون این خبر ساعتی پیش با ژاکفر احمدی از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کردم و نخست درباره جزئیات این رویداد از او پرسیدم.
طولانی ترین انتخابات افغانستان سرانجام جنجالش به پایان میرسه. بدون شک موافقتنامه چندین مورد مختلف داره. دو مورد عمده شامل موافقتنامه میشه، یکی که رئیس جمهور رئیس کابینه از کابینه ماه یک بار جلسه میکنه و رئیس اجرایی که گفته میشه نامزد بازنده خواهد بود ریاست شورای وزیران را بر عهده میداشته باشه.
یعنی
بر
اساس
تا حالا به طور مشخص گفته نشد، اما گزارش های غیر رسمی می رسانند که به احتمال زیاد عبدالله عبدالله رئیس اجرایی خواهد بود. تا جایی که هنوز نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان نشده، قرار است ساعت 6 امروز به وقت افغانستان اعلام شود. در بخش دیگه از این موافقتنامه گفته شده که پست‌های کلیدی حکومت افغانستان به طور 50-50 بین دو نامزد تقسیم میشه. صحبت داشتیم با یکی از سخنگویای تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، آقای فضل‌الرحمن اوریا به ما گفت که سهم هر دو تیم در حالت مساوی قرار داره.
و فکر میکنید این توافقنامه بتونه بحران سیاسی اخیر در افغانستان و اصولاً طرفداران این دو نامزد رو راضی کنه و چشمانداز آینده سیاسی افغانستان رو آرومتر بکنه؟
ظاهراً موافقان امضای موافقتنامه، قسمی که شما هم گفتین، به این فکر هستن که این مسئله، این اقدام سبب میشه تا بالاخره بحران انتخابات افغانستان به پایان برسه. اما از طرف دیگر تعدادی از آگاهان امور میگن که شاید بحرانای تازه ایجاد بکنه، به دلیل از این که قسمی که پیشتر هم گفتم مسئله تقسیم وزارت‌های کلیدی است. به احتمال زیاد به گفته تعدادی از کارشناسا جنجالای تازه میتونه ایجاد بکنه. و بر اساس خبر دیگه که من حال اینجا دارم، قصر سفید از امضای موافقتنامه بین دو نامزد استقبال کرده و گفته که امیدوار است این به بحران انتخابات افغانستان خاتمه ببخشه.
ژاکفر احمدی بود از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازگشت میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بیمارستان به زندان خانگی خبر داده است. به گزارش کلمه، میرحسین موسوی همراه زهرا رهنورد که روز شنبه برای عمل چشم به یک مرکز درمانی منتقل شده بودند، بعد از انجام عمل جراحی بر روی چشم آقای موسوی به محل حبس خانگیشان در خیابان پاستور بازگشتند. وبسایت کلمه گزارش داده که پزشکان 2 ماه پیش تجویز کرده بودند که چشم میرحسین موسوی نیاز به عمل دارد و این عمل با موفقیت انجام شده است. وبسایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی روز یکشنبه از ضرب و شتم 10 نفر از دراویش در مقابل دادستانی تهران خبر داد. به گزارش این وبسایت نیروهای امنیتی با ضربات باتون به دراویش حمله کرده و حال تعدادی از آنها وخیم اعلام شده است. دراویش گنابادی دیروز هم در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده بودند و 10 نفر از آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
اگر پیگیر اخبار و برنامه‌های رادیو فردا امروز بودید، احتمالاً در بخش‌های قبلی خبر شنیدید که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده توسط یک بمب‌گذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه ایست بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شده. کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان بود و حالا خبر می‌رسه که جبهه نصره از گروه‌های جهادی درگیر در جنگ سوریه و همطور در عراق مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. بیشتر در این باره خواهیم شنید از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که همکنون بر روی ارتباط مستقیم تلفنی با استدیو رادیو فردا در پراگ هستش. ایلیا، اگه در تماس هستی با ما و صدامون میشنوی، میتونی در باره این خبر و جزئیات بیشترش به ما بگی؟
بله بابک، شامگاه گذشته این اتفاق افتاد، انفجار انتحاری که یکی از ایستگاه‌های بازرسی حزب الله لبنان رو در منطقه در روستای منطقه البقاء، بقاع شمالی، هدف قرار داد در نزدیکی شهرک الخریبه. این منطقه شاهد تنش است چند روزی، اما دیروزی که انفجار انتحاری روی داد، خبرها در مورد اینکه عامل انفجار چه چیزی بود متفاوت است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داره که انفجار توسط یک موتوری که اون رو یک مهاجم انتحاری میرون اتفاق افتاده و تمام افراد حزب الله که در این ایست بازرسی حضور داشتند کشته شدند، اما شمار اینها رو مشخص نکرده. خبرگزاری دولتی لبنان و همینطور تلویزیون دولتی، تلویزیون المنار وابسته به حزب الله که به نقل از خبرگزاری دولتی لبنان خبر رو منعکس کرده، میگن که 3 نفر کشته شدند در انفجار انتحاری که به وسیله یک خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفته، اما تاکید نکردن که آیا کشته شدگان از حزب الله هستن یا نه. همینطور که گفتی جبهه نصره، شاخه القاعده در سوریه، مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته. منطقه شاهد تنش هست، بعضی راه‌های منطقه بسته است و همینطور این اوضاع در مناطقی که نزدیک به مرز سوریه است ادامه داره.
خب چه عواملی باعث ایجاد این تنش شده در مناطقی که بهش اشاره کردی؟
بابک، تو 2 روز اخیر ویدیوی منتشر شد که جبهه نصره یکی از نیروهای ارتش لبنان رو که شیعه هست میکشه. در این یا فرد قربانی تاکید میکنه که قربانی حضور حزب الله در سوریه و جنگش علیه مخالفان حکومت سوریه است و از حزب الله میخواد خارج بشه، وگرنه بقیه دوستانش که به گروگان گرفته شدن توسط النصره کشته خواهند شد. بعد از اون یک فرد دیگه که دیگه از نیروهای حزب الله بلخشده که از نیروهای دیگه ارتش لبنان در این ویدیو حاضر میشه، میگه اگر حزب الله خارج نشه از سوریه خودش قربانی بعدی هست و کشته خواهد شد و از مردم لبنان و خانوادهش میخوان بر حزب الله فشار بیارن. این اوضاع باعث شده که این مناطق در لبنان، مناطقی که نزدیک به مرز سوریه هست و همچنین مناطق حومه جنوبی بیروت که تحت نفوذ حزب الله هست، شاهد تنش باشه. خانواده ها به خیابون ها بیان، راه ها رو ببندن به علاوه فعالیت‌های جبهه النصره و درگیری‌هایی که میان نیروهای ارتش لبنان و آوارگان سوری روی داده، کاملا یک آتش زیر خاکستر هست و مردم بیم اون دارن که این رو در روی ها و این تنش ها به مقابله مسلحانه میان طرف‌های مختلف بیانجامه. کمان که روز گذشته یک شهروند لبنانی در منطقه اوزایی ارساد روبوده شد که البته توسط ارتش آزاد شد. ناامنی ها همینطور داره گسترش پیدا میکنه.
ممنون. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بر اساس متن سیاست‌های کلی علم و فناوری که به تازگی ابلاغ شده، مقرر شد که بودجه تحقیق و پژوهش کشور تا پایان سال 1404 شمسی تا حداقل 4% تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا نخست به جایگاه ایران در عرصه پژوهش و تحقیق پرداخته است.
سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی یعنی ورودی نظام پژوهش ایران بنا به آمار رسمی کمتر از 0.5% که نزدیک به 1/3 میانگین بین المللی، این نسبت در کشورهای همچون ژاپن و کره جنوبی تقریبا 8 برابر ایرانه. همچنین بودجه پژوهش در ایران از 1 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کنه. این بودجه برای کشورهای همچون فنلاند و سوئد 6 و 10 برابر ایرانه و بودجه ایالات متحده امریکا نزدیک 400 برابر ایرانه. از نظر خروجی نظام پژوهش و تحقیق هم، یعنی تعداد پژوهشگران، تعداد مقالات پژوهشی، میزان ثبت اختراع و اکتشاف و همچنین صادرات فناوری نو نیز، جایگاه ایران در رتبه بسیار پایین بین الملل.
آقای علوی، حالا می‌خواستم به طور کلی نظر و ارزیابی شما رو درباره این ابلاغیه بپرسم.
ابلاغ سیاست‌های کلی فناوری و پژوهش به خودی خودش نمیتونه فرایند پژوهش در کشور رو بهتر بکنه. ورودی و امکانات رو بیشتر میکنه، اما الزاماً حاصل و خروجی این نظام رو بهتر نمیکنه. اما تزریق همین امکانات نیز چندان قطعی نیست، چون برای مثال طبق برنامه پنجم توسعه باید سالیانه 0.5% به اعتبار پژوهشی از تولید ناخالص ملی اضافه میشد و امروز به 2% میرسید، اما این نسبت هنوز زیر 0.5%. بنابراین اختصاص بودجه شرط لازم بهبود پژوهشه، ولی نه همه شرایط لازم و نه شرط کافیه. هرچند به نظر نمیرسه که با توجه به تعیین‌های مالی دولت و کسر بودجه شهیدان حتی امکان افزایش بودجه پژوهش و تحقیق فراهم بشه.
آقای علوی، به نظر شما چه شرایط دیگه‌ای برای بهبود وضعیت پژوهش در ایران ضروریه؟
نظام آموزشی ایران پژوهش بنیاد و مولد نیست و از نظر اسلوب آموزشی تحت تأثیر آموزه‌های کهن و حوزویه و از نظر بین‌المللی هم منزویه. این تنها فرصت آزادی پژوهش و داد و ستد رو با جهان گرفته. مهمترین شرط گسترش و بهبود پژوهش استقلال مؤسسات آموزشی و پژوهشی و غیر مشروط کردن اون به حوزه ایدئولوژی حاکم و قدرت. امروز بسیاری از پژوهشگران که حتی مشکل بودجه هم ندارن به دلیل نبود امنیت و آزادی و کیفیت پایین پژوهش ایران رو ترک میکنن. بنابراین متغیرهای نرم افزاری لازم هست که میبایست افزون بر بودجه به اون پرداخته بشه.
پس از شنیدن این گفتگو با احمد علوی به آخرین خبر این بخش میرسیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر میکند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی پیش از عزیمت به نیویورک در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس شرکت و سخنرانی خواهد کرد. بر اساس برنامه تعیین شده توسط سازمان ملل، رئیس جمهوری ایران دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود. با شنیدن این خبر به پایان این بخش میرسیم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونها هستش که تا حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. تا موقع بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه.